تصور کنید برای مهمترین شغل تو یک نهاد به شدت سنتی و سختگیر درخواست کار دادید. رزومه خودتون رو میفرستید. اما خب تو این رزومه هیچ نامی از پدرتون نیست، هیچ اسمی از مادرتون برده نشده، تعارف تولدتون خالیه و اصلا هیچ سابقه ای از گذشته شما وجود نداره.
راستش تو خاورمیانه باستان فرستادن یه همچین رزومه خالی و بی‌هویتی باید باعث میشد شما رو مستقیما از در بندازن بیرون.
دقیقاً. ولی به جای این کار، همین خالی بودن رزومه باعث میشه شما به عنوان یک پادشاه و کاهن ابدی تاجگذاری کنید. خب به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قرار نیست یه داستان ساده رو تعریف کنیم، بلکه قرار روی منابعی کار کنیم که بر اساس یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر دیوید ایده سیلوا تدوین شدن درباره فصل‌های 7 و 8 رساله به عبرانیان.
آره، و ماموریت ما تو این بررسی اینه که یه شاهکار استدلالی تو دنیای باستان رو زیر ذره بین ببریم. یعنی می‌خوایم ببینیم چطور یک نویسنده باهوش تونست با استفاده از در واقع سکوت متون تاریخی یه سیستم مذهبی هزار ساله رو به چالش بکشه.
درسته. و این موضوع برای شما، بله، شمایی که الان دارید به ما گوش میدید، یه تمرین بی‌نظیر برای تغییر زاویه دید محسوب میشه. میدونی ما همیشه یاد گرفتیم که تو متنها و قراردادها دنبال کلماتی بگردیم که نوشته شدن.
آره، دقیقاً همون چیزی که روی کاغذه.
ولی این بس به شما نشون میده که گاهی عمیق‌ترین معانی ها تو چیزهای پنهان شدن که عمدن ناگفته موندن. خب بیاین از همون شخصیت مرموز با رزومه خالی شروع کنیم. ماجرا اصلا از کجا آب میخوره؟
ببین، ماجرا با یکی از عجیبترین و سایه‌وارترین شخصیت‌های تاریخ باستان، یعنی ملکی‌صدق شروع میشه. این آدم تو کل عهد عتیق فقط تو دو جا پیداش میشه.
فقط دو جا؟
آره، فقط دو جا. یه بار توی روایت خیلی کوتاه تو فصل 14 کتاب پیدایش و یه بار هم تو مزمور 110. نویسنده رساله به عبرانیان اول از همه میاد از معنای اسم این شخص شروع میکنه. ملکی‌صدق از نظر لغوی یعنی پادشاه عدالت، و خب از اونجایی که حاکم شهری به اسم شالم بوده، لقب پادشاه صلح رو هم بهش دادن.
شالم همون ریشه سلام و صلح دیگه، درسته؟
دقیقاً. و اگه به متون پیشگویی تو فرهنگ یهود مثلا تو کتاب اشیا نگاه کنید، کاملاً می‌بینید که عدالت و صلح دقیقاً ستون‌های اصلی اون عصر مسیحایی هستن که همه منتظرش بودن. پس این شخصیت از همون اول یه بار معنای خیلی بزرگی رو با خودش می‌کشه.
خب این کالبد شکافی اسما خیلی جالبه، ولی راستش به نظر نمی‌رسه برای متقاعد کردن یه مخاطب سنتی تو اون زمان کافی باشه. یعنی اینکه اسم یه نفر معنی خوبی داشته باشه که باعث نمیشه کل سیستم کاهنان رو بذارن کنار و اون رو جایگزین کنن.
آره، 100%. پس بیا برگردیم به همون بحث رزومه خالی. چرا تو فرهنگی که اینقدر روی اصالت و اصل و نسب حساس بود، بی‌هویت بودن ملکی‌صدق یهو تبدیل شد به یه نقطه قوت؟
سوال خیلی خوبیه. برای درک عمق این استدلال، باید خودمون رو بذاریم تو فضای فکری یهودیت بعد از تبعید بابل. ببین، وقتی یهودیان تو دوران عزرا و نهمیا به اورشلیم برگشتن تا معبد رو دوباره بسازن، داشتن شجره‌نامه دقیقاً معنای مرگ و زندگی رو داشت.
یعنی تا این حد مهم بود؟ خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. هویت، جایگاه اجتماعی و از همه مهمتر حق خدمت تو معبد کاملاً به این بستگی داشت که شما بتونی ثابت کنی از نوادگان هارون و قبیله لاوی هستی. ما تو متون تاریخی می‌خونیم که کاهنانی بودن که تومار شجره نامه خانوادشون فقط گم شده بود.
وای، چه بدشانسی.
دقیقاً، و فقط به خاطر همین دلیل ساده به طور کامل از خدمت تو معبد و حقوق کاهنت محروم شدن. یعنی بدون اون سند مکتوب شما هیچ حقی تو اون سیستم مذهبی نداشتی، انگار وجود نداشتی.
اوه، پس در واقع شجره نامه حکم یه جور مجازی عبور امنیتی برای ورود به مهمترین نهاد جامعه رو داشته. اگه کارت عبور نداشتی راحت نمیدادن.
دقیقاً همینه. و حالا بیا به متن کتاب پیدایش درباره ملکی‌صدق نگاه کنیم. اونجا هیچ، تاکید میکنم هیچ اشاره‌ای به نیاکان اون نشده. نه پدری، نه مادری، نه زمان تولدی و نه حتی تاریخ مرگی تو متن وجود نداره.
در حالی که پیدایش همون کتابیه که مدام شجرنامه‌های طولانی و خسته کننده رو لیست میکنه، مگه نه؟
آفرین، دقیقاً. نویسنده عبرانیان همین سکوت متن رو میگیره و تبدیلش میکنه به یه سلاح استدلالی. اون استدلال میکنه که خب چون تو این متن مقدس هیچ آغاز و پایانی برای ملکیصدق ثبت نشده، پس جایگاه او بر اساس وراثت بیولوژیکی و گوشتی نیست. اون نمادی از یه کهانت ابدی و پایان ناپذیره.
چه جالب. یعنی در حالی که کاهنان لاوی مقامشون رو فقط از طریق ژنتیک و مردن پدرانشون به ارث می بردن،
سیستم ملکیصدق بر اساس یه حیات تخریب ناپذیره. دقیقاً.
پس اون نویسنده نبود اطلاعات رو تبدیل کرده به یه ویژگی ذاتی. واقعاً استدلال هوشمندانه‌ایه. اما با همه این حرفا ما اینجا هنوز با دو تا سیستم طرفیم.
آره، دو تا سیستم کاملا متفاوت.
یکی اون سیستم باستانی و جا افتاده کاهنان لاوی که خب قانون مکتوب پشتشه، و دومی این سیستم ملکیصدق که بر اساس یه برخورد خیلی کوتاه تو تاریخ و البته تفسیر یه سکوت بنا شده. حالا نویسنده چطور تونست ثابت کنه که این سیستم مرموز از اون سیستم رسمی و قدرتمند بهتره؟
اینجاست که نویسنده یه تله استدلالی بی‌نظیر برای مخاطب خودش پهن می‌کنه. اون دوباره برمیگرده به همون داستان ملاقات ابراهیم و ملکیصدق تو کتاب پیدایش. ببین، تصور کن ابراهیم به عنوان بزرگترین پدرسالار و قهرمان داستان تازه از یه جنگ خیلی بزرگ پیروز برگشته، غنایم زیادی هم به دست آورده.
خب طبیعتاً حسابی تو اوج قدرته.
دقیقاً. تو مسیر برگشت ملکیصدق که فقط یه پادشاه محلیه با نان و شراب میاد به استقبالش. تو این صحنه دو تا اتفاق خیلی خیلی مهم میفته. اول اینکه ابراهیم یک دهم از تمام غنایمش، یعنی بهترین بخش از دستاوردهاش رو به عنوان عشر یا همون مالیات میده به ملکیصدق.
و اتفاق دوم؟
دومی که ملکیصدق میاد ابراهیم رو برکت میده.
خب ابراهیم سخاوتمند بوده و غنایم داده، ملکیصدق هم برای تشکر دعای خیری کرده. کجای این اتفاق یه تله استدلالیه؟ به نظر یه تعارف معمولی میاد.
شاید برای ما اینطور باشه، اما تو دنیای خاورمیانه باستان برکت دادن و عشر گرفتن اصلا یه تعارف روزمره نبود. این کار نشوندنده یه ساختار قدرت کاملا واضح بود. نویسنده عبرانیان داره به یه قانون نانوشته اما مطلق تو اون فرهنگ اشاره میکنه. همیشه بدون استثنا این شخص کهتر و پایین دسته که از شخص برتر و بالا دست برکت میگیره.
او که اینطور؟
آره. پس وقتی ابراهیم بزرگ، یعنی قهرمان کل داستان، سرخم میکنه تا ملکیصدق اون رو برکت بده و وقتی از اموالش به اون مالیات یا عشر میده، در واقع داره با زبان بی زبانی اعتراف میکنه که جایگاه روحانی ملکیصدق از اون بالاتره.
بسیار خوب. پس ابراهیم برتری ملکیصدق رو رسما پذیرفت. اما یه چیزی، ابراهیم فقط یه شخصه. سیستم کاهنان لاوی صدها سال بعد از ابراهیم تازه به وجود اومد. چطور تسلیم شدن یه نفر کل اون سیستم قدرتمند کاهنان رو تو آینده زیر سوال میبره؟
اینجاست که پایه مفهوم باستانی وسط میاد به اسم هویت جمعی. میدونی ذهنیت فردگرای امروز ما ممکن اصلا با این موضوع ارتباط برقرار نکنه، ولی تو دنیای باستان هویت یه فرد کاملا، یعنی 100% به هویت طایفه و نیاکانش گره خورده بود. سرنوشت یه جد سرنوشت تمام نوادگانش رو برای همیشه تعیین میکرد.
پس هر کاری جد میکرد انگار بقیه هم کردن.
دقیقاً. نویسنده عبرانیان میگه لاوی که همون جد کاهنان یهود محسوب میشه، تو اون لحظه به صورت نمادین در کمر پدر بزرگ خودش، یعنی ابراهیم، حضور داشت. بنابراین وقتی ابراهیم داشت به ملکیصدق عش میداد، در واقع کل نهاد کهانت لاوی که قرار تو آینده از نسل او به وجود بیاد،
داشتن به ملکیصدق باج میدادن.
آفرین. داشتن باج میدادن و برتری او رو میپذیرفتن.
خب بذار من اینجا یکم نقش وکیل مدافع مخاطبان امروزی رو بازی کنم. راستش آیا واقعا منطقیه که بگیم یه نوه به دنیا نیامده توی معامله حقوقی و پرداخت مالیات شریک بوده؟ یعنی اگه من امروز به کسی بدهکار باشم، این بدهی از نظر حقوقی به نتیجه‌ام که اصلا هنوز وجود نداره منتقل میشه؟ آیا مخاطب قرن اول واقعا این نوع استدلال رو به راحتی میپذیرفت یا اینکه اینا فقط یه مش بازی کلامیه؟
نه، اصلا بازی کلامی نیست، ولی خب حق با شماست که این برای ذهن حقوقی مدرن خیلی عجیب به نظر میرسه. اما ما باید چارچوب ذهنی مخاطب اون زمان رو در نظر بگیریم. تو فرهنگ سامی باستان، پدرسالار نماینده کل طایفه بود. ببین، وقتی یه پادشاهی با یه امپراتور معاهده‌ای می‌بست، تمام نسل‌های بعدی اون پادشاه ملزم به رعایت اون معاهده بودن.
مثل یه قرارداد ابدی.
دقیقاً، یه نمونه کلاسیک تو خود کتاب مقدس هست. داستان گناه اکان تو کتاب یوشع. اونجا خطای فقط یک فرد باعث میشه کل جامعه مجازات بشه. چرا؟ چون اونها به عنوان یه ارگانیزم واحد دیده میشدن، نه یه سری آدم مستقل.
چه جالب.
پس وقتی ابراهیم به عنوان سرشاخه اصلی این درخت هویتی میاد برتری ملکیصدق رو به رسمیت میشناسه، برای مخاطب اون زمان کاملا مستدل و کوبنده بود که تمام شاخه‌ها و برگ‌هایی که قرار از این تنه در بیان هم زیر سایه ملکیصدق قرار دارن.
خب فرض کنیم مخاطب باستانی این استدلال هویتی رو کاملا پذیرفت و متقاعد شد که ملکیصدق تو سلسله مراتب از لاویان بالاتره. اما اینجا یه تناقض خیلی بزرگ پیش میاد. اگر سیستم کاهنان لاوی رو خود خدا تو کوه سینا به موسی داده بود، چرا اصلا نیاز بود این سیستم قانونی و الهی کنار گذاشته بشه و یه سیستم مرموز جایگزین روی کار بیاد؟ میدونی اگه چیزی خراب نیست چرا باید تعمیرش کرد؟
جواب کوتاهش اینه که اون سیستم عمیقاً خراب بود.
جدی؟
آره کاملاً. کلید واژه تو تحلیل نویسنده عبرانیان مفهوم کماله. ببین، کمال تو اینجا به معنای بی نقص بودن اخلاقی روزمره آدم ها نیست. کمال یعنی توانایی سیستم برای پاک کردن کامل وجدانی فرد و باز کردن راه برای ورود مستقیم و بدون مانع او به حضور خدا. سیستم کاهنان لاوی هیچ وقت نتونست این کمال رو فراهم کنه.
پس فقط یه سری کارهای نمادین انجام میدادن؟
دقیقاً، اونا فقط میتونستن یه سری مراسم ظاهری و موقتی رو اجرا کنن که مدام هم باید تکرار میشد.
خب مشکل از کجا بود؟ تو طراحی خود سیستم بود یا تو آدمایی که اون سیستم رو اجرا می‌کردن؟
راستش تو هر دو، اما بیشتر تو مجریان سیستم. بزرگترین باگ این سیستم این بود که به انسان‌های فانی متکی بود. خب انسان می‌میره و مرگ باعث می‌شد این مقام مدام دست به دست بشه. هیچ ثباتی تو کار نبود. بذار یه مثال تاریخی خیلی تکان دهنده از قرن دوم پیش از میلاد برات بزنم که برای مخاطبان یهودی اون زمان یه ترومای کاملا زنده بود.
بگو میشنوم.
تو دوران تسلط امپراتوری سلوکی، مقام کاهن اعظم که قرار بود مقدس‌ترین جایگاه بین مردم باشه، عملاً داشت خرید و فروش میشد. یه شخصی بود به اسم یاسون. این آدم با پرداخت رشوه به پادشاه یونانی اومد این مقام رو خرید و بعد شروع کرد به یونانی سازی اورشلیم، یعنی حتی یه ورزشگاه یونانی چسبیده به معبد ساخت.
عجب، یعنی مقدس‌ترین جایگاه رو با پول خریدن.
تازه بدتر از اینم هست. مدتی بعد یه شخص بدتری به اسم منلئاوس اومد یه رشوه خیلی بزرگتری داد و مقام رو از یاسون دزدید. بعد منلئاوس برای اینکه بتونه پور اون رشوه رو پس بده، میرفت ظروف طلای مقدس معبد رو میدزدید و تو بازار میفروخت.
وای، این واقعا وحشتناکه. پس اون مردمی که برای بخشش گناهانشون به این معبد وابسته بودن، داشتن با چشم خودشون میدیدن که واسطه‌شون با خدا یه سیاستمدار کاملا فاسد و دزده.
دقیقاً همینه. و فکر کن اون چه استراب عظیمی تو جامعه ایجاد میکرد. وقتی رابطه شما با خدا دست یه انسان جایز الخطا و گاهی به شدت فاسد باشه، شما هیچ وقت نمیتونی احساس آرامش و کمال کنی. مشکل دومشون هم این بود که حتی اگه کاهنان خوبی هم بودن، قبل از اینکه بتونن برای مردم قربانی کنن، اول باید برای گناهان خودشون خون می‌ریختن. یعنی خودشون بخشی از مشکل بودن.
خب، اگه بخوایم این رو به دنیای امروز تشبیه کنیم، میشه گفت سیستم کاهنان لاوی شبیه یه نرم‌افزار مدیریت شبکه بود که قرار بود امنیت رو تأمین کنه.
آره، مثال خوبیه.
اما این نرم افزار هم مدام کرش می کرد، هم توسعه دهنده هاش مدام عوض می شدن، و بدتر از همه این که مدیران سرور اون آدم های بیکفایت یا حتی هکرهایی مثل همین یاسون و منلاوس بودن که خودشون داشتن به سیستم آسیب می زدن. این نرم افزار پر از باگ بود و فقط خطاهای موضعی رو پنهان می کرد، در حالی که معماری پایه اون نقص داشت.
بله، معماری پایش نقص داشت، چون روی گوشت، خون فانی و البته وراثت بنا شده بود. و دقیقا همینجاست که نویسنده عبرانیان عیسی رو به عنوان اون سیستم عامل بی نقص یا اون سخت افزار کاملا جدید معرفی میکنه.
یه آپگرید اساسی.
دقیقا. عیسی از قبیله یهودا میاد. میدونی که تو قانون موسی هیچ اشاره‌ای به کهانت قبیله یهودا نشده. این یعنی عیسی اصلا تلاش نمی‌کنه که خودشو تو اون سیستم قدیمی پر از باگ جا بده. او یه معماری کاملا متفاوته. مقام او بر اساس ژنتیک نیست، بلکه بر اساس یه حیات تخریب ناپذیر و قدرت رستاخیز بنا شده.
و چون او تونسته مرگ رو شکست بده، دیگه نیازی به جانشین نداره.
آفرین، همون تضمینی که تو مزمور 110 اومده رو یادت بیار. خداوند سوگند یاد کرد و پشیمان نخواهد شد که تو تا به ابد کاهن هستی. ببین، وقتی کاهن شما هرگز نمیمیره و هرگز هم فاسد نمیشه، شفاعت او دائمی، بی نهایت و همیشه در دسترسه. اون اصلا نیازی نداره برای خودش قربانی بده، پس میتونه تمام تمرکزش رو بذاره روی پاک کردن وجدان شما.
بسیار خوب، این یه تصویر خیلی قدرتمند از یه واسطه ابدیه. اما ما اینجا با یه مانع خیلی خیلی بزرگ و شاید غیر قابل عبور روبرو میشیم. ببین، عیسی به عنوان این کاهن برتر معرفی شده، درسته؟
درسته.
خب، وظیفه اصلی یک کاهن اینه که فداکاری و قربانی ارائه بده. اینجا عیسی میاد جان خودش رو فدا میکنه و خون خودش رو میریزه. اما یه لحظه صبر کن. من به عنوان یه مخاطب یهودی تو قرن اول خیلی خوب میدونم که تورات تو کتابهای لاویان و تثنیه به صراحت و با شدیدترین لحن ممکن قربانی کردن انسان رو ممنوع کرده.
بله، شدیداً ممنوع بود.
خب، خدای اسرائیل که خدایی نیست که مثل بت‌های باستانی خون انسان بخواد. چطور یه نویسنده میتونه ادعا کنه که فدا شدن یه انسان نه تنها قابل قبوله، بلکه اصلاً بالاترین شکل کاهنته؟ آیا مسیحیان اولیه این ایده رو از اساطیر یونانی و رومی کپی نکردن؟
این یکی از مهمترین چالش‌های تاریخیه و دقیقاً جاییه که یادداشت‌های دکتر دسیلوا فوق‌العاده راهگشا هستن. برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکنن، ایده مرگ یک نفر برای نجات دیگران تو اینجا یک کالای وارداتی از یونان نیست.
جدی؟ پس از کجا اومده؟
این ایده نتیجه تکامل یه منطق کاملا بومی یهودیه که تو طول قرنها و اتفاقا از دل دردناکترین بحرانهای تاریخ خودشون شکل گرفت. این استدلال روی سه تا پایه خیلی محکم استواره.
خب، راستش لطفاً این پایه‌ها رو قدم به قدم توضیح بده، چون تبدیل یه ممنوعیت سفت و سخت درباره خون انسان به پذیرش اون به عنوان یه عامل نجات بخش جهش خیلی خیلی بزرگیه.
حتماً. ببین، پایه اول درک مکانیزم خود قربانی تو کتاب لاویان فصل 17 آیه 11 است. تو اونجا گفته میشه جان جسد در خون است و من آن را بر روی مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند. دقت کن، چیزی که کفاره میده و گناه رو پاک میکنه ظاهر فیزیکی اون خون نیست.
پس چیه؟
اون خون در واقع نماینده جان و زندگیه، یعنی زندگی در برابر زندگی.
اوکی، این شد پایه اول.
پایه دوم چارچوب الهیات کتاب تثنیه است. خیلی ساده است، یه قرارداد شفاف بین خدا و قومش. میگه اطاعت باعث برکت و حیات میشه و در مقابل نافرمانی باعث لعنت، تبعید و مرگ میشه. و تنها راه باطل کردن اون لعنت اینه که دوباره برگردی به اطاعت کامل.
خب، تا تا اینجای کار ما فقط جان حیوانات رو به عنوان ارز رایج برای پرداخت بدهی گناهان داریم و البته لزوم اطاعت از اون قرار داد. ولی هنوز هیچ خبری از انسان نیست. این انسان از کجا وارد معادله میشه؟
اینجا میرسیم به پایه سوم. پایه سوم دقیقاً تو بحرانی ترین نقطه تاریخ یهودیت یعنی دوران شهدای مکابی اتفاق میفته. بیا برگردیم به سالهای 168 تا 166 قبل از میلاد. آنتیوخوس چهارم همون پادشاه سلوکی تصمیم میگیره دین یهود رو به زور و با خشونت ریشه‌کن کنه.
همونی که معبد رو نجس کرد؟
دقیقاً. اون معبد رو نجس میکنه و یهودیان رو تحت شکنجه‌های وحشتناک مجبور میکنه تا گوشت خوک بخورن و قوانین تورات رو زیر پا بذارن. ما تو اینجا داستان‌های تاریخی کاملا مستندی داریم. مثلا داستان الازار، اون کاهن 90 ساله‌ای که شکنجه و مرگ رو میپذیره اما حاضر نمیشه نافرمانی کنه و اون گوشت رو بخوره. یا داستان اون مادری که شکنجه شدن و کشته شدن 7 تا پسرش رو جلوی چشمای خودش میبینه اما بهشون میگه به عهد خدا وفادار بمونید و بمونید تا بمیرید.
عجب، این یه مقاومت فوق‌العاده قهرمانانه است، اما خب اینا شهید محسوب میشن. چطور شهادت اونا به عنوان یه سیستم کفاره و جایگزینی برای قربانیای معبد تفسیر شد؟
سوال کلیدی همینه. ببین، چون معبد تو اون زمان نجس شده بود و سیستم کاهنان یعنی همون امثال یاسون و منلاوس که گفتم کاملا فاسد بودن، مردم متعهد به تورات دیگه هیچ راهی برای پاک شدن از گناهان جامعه نداشتن. سیستمی وجود نداشت.
درسته، سیستم کاملا قطع بود.
تو کتاب‌های دوم و چهارم مکابیان که بازتاب دهنده الهیات همون دورانه، متفکران یهودی اومدن به مرگ این شهدا نگاه کردن و دیدن این فقط یه مرگ تراژیک و غم‌انگیز نیست. الازار کاهن قبل از مرگش یه دعایی میکنه، میگه خون مرا به عنوان تطهیر این قوم بپذیر و جان مرا در عوض جان آنها بگیر.
چقدر عجیب؟ چی باعث میشه دعای او از نظر الهیاتی منطقی باشه؟
مسئله اصلا این نبود که یه خدای خشمینگین نشسته اون بالا و از دیدن ریخته شدن خون الازار لذت میبره. مسئله این بود که الازار میتونست به راحتی با خوردن یه لقمه گوشت خوک جون خودش رو نجات بده، اما اون وفاداری و اطاعت مطلق تا پای جان رو انتخاب کرد.
آهان، پس ارز رایش تو اینجا کلن تغییر میکنه، یعنی ارزی که پرداخت میشه حجم خون نیست بلکه خلوص اراده و اطاعته. وقتی شما یه حیوان رو قربانی میکنی، اون حیوان که اراده ای از خودش نداره.
دقیقاً.
اما وقتی یه انسان با اراده کامل خودش شکنجه و مرگ رو به شکستن عهد ترجیح میده، این بالاترین سطح از وفاداری به اون قرار داده.
آفرین، شما دقیقاً به هسته مرکزی این الهیات اشاره کردی. تو اون تاریکترین شرایط، اون اطاعت بی نقص به عنوان بالاترین شکل قربانی پذیرفته می شد. این وفاداری افراطی و خالصانه می تونست خشم خدا از نافرمانی بقیه جامعه رو خونسا کنه.
چه استدلال جالبی.
حالا اگه ما این پس زمینه تاریخی و اون تصویر خدمتگزار رنج دیده تو فصل 53 اشعیا رو بذاریم کنار هم دیگه، به یه نتیجه خیلی روشن میرسیم. وقتی مسیحیان اولیه با مرگ عیسی روی صلیب مواجه شدن، اونا اصلا نیازی نداشتن برن از فلسفه یونان چیزی رو وام بگیرند. عیسی با اون زندگی تخریب ناپذیر و کهانت ابدیش نهایت همین منطق بومی یهودی بود. مرگ اون نماد یه اطاعت بی نقص و کامل بود که اون سیستم قدیمی کاهنان لاوی هرگز نتونست تولیدش کنه. اون همزمان هم خودش کاهن بود و هم اون بی نقص ترین قربانی.
واو، عجب معماری فکری خیره کننده ای. راستش بیاین آنچه رو که تو این کاوش عمیق با هم مرور کردیم رو یه جنبندی بکنیم. ما دیدیم که چطور نویسنده عبرانیان با ذهنی شبیه به یه حقوقدان باستانی و خیلی زیرک اومد تکای پازل رو از سراسر تاریخ جمع کرد.
آره، دقیقا مثل یه وکیل کارکشته.
اون از سکوت محض و نبود شجره‌نامه برای ملکصدق توی متن خیلی کوتاه استفاده کرد تا ایده یه کاهن ابدی رو بسازه. بعد از قانون باستانی عشر و برکت استفاده کرد تا نشون بده سیستم جدید از نوادگان ابراهیم برتره و در نهایت از دردناکترین خاطرات تاریخی قومش و مفهوم شهادت تو دوران ماکابیان استفاده کرد تا توضیح بده چرا جهان به یه میانجی نیاز داشت. میانجی که وفاداری رو با خون و اراده خودش مهرموم کنه، نه با خون حیوانات توی سیستم فاسد و فانی.
و میدونی زیبایی کار این نویسنده دقیقاً تو همین نقطه است. اون نمیاد تاریخ رو پاک کنه، بلکه تاریخ رو دوباره و از یه زاویه خیلی وسیع‌تر میخونه. اون داره نشون میده که چطور یه پارادایم کاملا جدید و یه امید ابدی میتونه مستقیما از دل همون سنت‌ها، بحران‌ها و حتی ناگفته‌های یه فرهنگ متولد بشه. این به ما یادآوری میکنه که برای درک حقیقت باید توانایی سنتز کردن و اتصال اون نقاط بظاهر نامربوط تاریخی رو داشته باشیم.
100% درسته. و همین موضوع ما رو به یه چالش فکری خیلی جالب برای پایان این بررسی میرسونه. میدونید ما امروز تو دنیای زندگی میکنیم که از اطلاعات، پست‌ها، اخبار و داده‌های روزمره کاملا اشباه شده. ما مدام داریم متن تولید میکنیم و ردپای دیجیتال از خودمون به جا میذاریم.
آره، هیچ وقت تو تاریخ اینقدر پرحرف نبودیم.
دقیقاً. اما همونطور که امروز دیدیم، گاهی قدرتمندترین پیام‌ها تو سکوت‌ها پنهان شدن. این موضوع باید ما رو به فکر واداره. تو هیاهوی کرکننده زندگی امروز ما چه چیزهایی رو داریم ناگفته رها می‌کنیم؟ تو روایت‌های فرهنگی ما یا حتی تو زندگی شخصیمون کدوم جای خالی هست که ممکنه آیندگان از اون به عنوان معنادارترین بخش هویت ما یاد کنن؟ دفعه بعد که با یه روایت، یه ادعا یا یه ساختار مستحکم روبرو میشید، لطفاً فقط مسحور کلمات نوشته شده نشید. سعی کنید با اون چه که عمدن ناگفته مونده هم گوش بدید، چون گاهی بزرگترین تغییرات تو همون فضاهای خالی منتظر کشف شدن هستن. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید، بی نهایت سپاسگزاریم. لطفاً به جستجو تو لایه‌های پنهان دنیای پیرامونتون ادامه بدید.